بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و من هذا القبیل الاخبار الواردتو فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم. بحث ما در مؤیدات صحت بیع فضولی است. ما اول ادله رو ذکر کردیم، اونایی که میتونستن دلیل بر صحت بیع فضولی بشن. شهرت بود، حتی بعضی ها ادعای این داشتن که اجماع مثل تذکره نسبه و الی علمائنا بود. شهرت پس اجماع محکی، بعدش اطلاق احل الله البیع و اوفو بالعقود، بعد استدلالی چه عقد صدر عن اهله فی محله، استدلالی چه داشتن، بعد قضیه عروه بارقی، بعد از قضیه عروه بارقی صحیحه محمد ابن قیس چه مربوط به فروش کنیز بود توسط پسر مالج، چه بحثشو خوندیم. اینها مؤیداتی بود. بعد فهوای یعنی مفهوم اولویت صحت نکاح فضولی، اینها ادله بودن. بعد از این ما رسیدیم به مؤیدات، چه ولو در حد دلیل نتونن، آنچه مؤید میتونن باشن، چه مؤید یک درجه پایین تره، چون احتمالات دیگری هم در روایت داده میشه، اما با شکل مؤید میشه استفاده کرد. عرض کردم در بعضی از این مؤیدات شاید از مؤیدم پایین تر باشه، استیناسه، صرف فقیه رو نزدیک کردن است یه مقدار به این مسئله، به قبول این مسئله، نه مؤید نه دلیل، میشه استیناس بنابر احتمالی در معانی این روایات. روایاتی بود که در موارد خاصه بود، ما تعمیم از اونها بفهمیم میشه مؤید، یه مورد خاصیه، شاید مورد خاص خصوصیت داشته باشد، این احتمال رو میدیم. مثلا روایاتی در رابطه با مضاربه فضولی بود، این احتمال خصوصیت مورد میدیم. اما در هر حال ما عنوان مؤید استفاده کردیم و جلسه قبل توضیح دادم اون روایات رو. دومین مؤید روایاتی است در باره تجارت با مال یتیم اومده از طرف غیر ولی. یه وقت ولی یتیم، مثلا کسی پدرش مرده، پدر بزرگش مثلا، البته به این یتیم دیگه نمیگن، صغیر بگیم، ولی صغیر معامله میکنه، تجارت میکنه، اگر لمصلحت مولا علیه باشه، لمصلحت صغیر باشه، این خودش در اینجا حق فروش داره، چون ما شرطی که برای متعاقدین کردیم این است یا خود مالک باشه یا وکیل باشه یا ولی باشه، اینجا دیگه فضولی نیست. اما یه وقت نه، یک فردی پدرش مرده، عمویش تجارت میکنه از در اموالش، داییش تجارت میکنه، اینجا خب این تجارت فضولیه، این به چه حقی اموال این یتیم رو تصرف میکنه و معامله میکنه؟ اگر زیان ببینه، زیانش رو باید خودش متعهددار بشه، ضامن زیانه، چون این ید امانی نیست، ید عدوانیه، به او این حق رو ندادن در شرع، ولی نیست. لکن اگر این معامله رو چرت، معصیتی انجام داد و معامله رو انجام داد. خب اینجا روایت این است سود برد باید سود و کلن به یتیم بده. اینجا سه تا فرض باید بکنیم. خب این معامله رو انجام داده، آیا بعد از معامله اجازه ای صادر شده از طرف ولی؟ فرض کنیم ولیش هم بوده، یعنی این عمو معامله میکنه، پدرش هم فرض کنیم زنده است، یعنی اینطوری ولیی در برای این یتیم در نظر بگیریم، یا حاکم شهر مثلا ولیش، پدرش هم زنده نباشه. در هر حال آیا ولی اجازه میده و این بی صحیح میشه و ربح و سود و یت به یتیم میدن، یا نه بدون اجازه هم این همین حکم؟ اگر بدیم حاکم اجازه میده، ولی اجازه میده، این همون مسئله ماست دیگه، به فضولی اتفاق افتاده، با اجازه صحیح میشه. بگیم نه اینجا اصلا بدون اجازه صحیح میشه، خب بازم از این مسئله میتوانیم استیناس کنیم، اون استیناسی که قبلنم توضیح دادم، استیناس کنیم با همون تقریبی که قبلا داشتیم، تبیینی که قبلا داشتیم. خداسه پس بیعی هست، اذن سابقی در کار نیست، لاچن صحیح شده. پس همیشه در هر بیعی اینطور نیست که باید اذن سابق باشه. بله مسئله مورد بحث ما اجازه لاحق نیاز داره، اما اینجا اجازه هم نیاز نداره، اما اذن سابق در هر دو نیست. از این جهت احتمال سومی هم در این روایت داده میشه که اصلا شارع مقدس خودش اجازه داده. وقتی مال یتیم رو غیر ولی ببره، تجارت کنه، سود ببره، به خاطر اینکه شارع مقدس اهتمام دارد به اموال یتیم، اموالش حفظ بشه اولا، سوددهی برای یتیم باشه ثانیا، یعنی اینجا اصلا لاحقاً فوری امضا کرده شارع. این اجازتون لاحقتون الهیه. یه وقت ما دو نوع اجازه داریم، دو نوع اذن داریم، دقت کنیم. یه اذن مالکی داریم، یه اذن شرعی داریم. اجازه مالکی داریم، اجازه شرعی داریم. مثالهاشو بین پرانتز بذارم، بعدن مفصل در یه جایی اگر مناسب شد توضیح میدم. شما از یک فردی اجازه میگیرید و از ماشینش استفاده می کنید یا از موتورش استفاده می کنید، اینجا اذن مالکی است. یه وقت شما موتوری پیدا می کنید، اینو میارید در خونه نجه می دارید، لغته هست، گم شده است، به خاطر اینکه غاصبین اینو دزدها نبرن در خونه نجه می دارید. این لغته رو بعد معرفی می کنید یک سال، مثلا موتوری پیدا کردم، طلایی پیدا کردم. خب این نجهداری مال غیر به چه حقی؟ بگیم اذن شرعی داریم. درسته مالک اذن نداده، شارع اذن داده، اینو میگن شما امین شرعی هستید، اون یکی امین مالکی بود، پس ما امانت مالکی داریم، امانت شرعی، اذن شرعی داریم، اذن مالکی داریم. اینجا هم بیایم بگیم اجازه شرعی مطرحه، نه اجازه مالک یا اجازه ولی، اجازه خالق الولی، اجازه خدا اینجا هست. هر وقت مال یتیم فروخته بشه از طرف غیر ولی، سود باشته باشه، شارع اجازه داده. اینو اینطوری مطرح کنیم، اینم یه نوع فضولیست که اجازه رو مالک نداده، فضولیست که اجازه رو خالق داده. در هر حال چون سه تا احتمال است، ما به عنوان معید ذکر کردیم. اینم یک قسم روایات. قسم سوم که دیروز معید اول، امروز هم معید دوم، معید سوم یک جریانی است، یه مقدار پیچیدگی داره، دقت کنید. یک فردی بردهی از طرف مولای خودش وکیل میشه به این که این برده بخره بفروشه، یعنی کارش اینه. یه نفرم بهش پول میده، میگه شما چه برده میخرید و میفروشید از طرف مولاتون، منم این پولو به شما میدم، یه بردهی بخر آزاد کن. بعد یه پولی هم میدم به همون برده رو حد بفرست بره، ثوابشو به پدر من، یعنی حد نیابتی از طرف پدر من انجام بده. پس هم دو کار کن، این پولو میدم به شما، دو کار کن، هم برده آزاد کن، هم همون برده رو پول بده بره حد از طرف پدر من حد انجام بده. این دو. یه نفر سومی هم اینجا هست، میاد میگه چه؟ خب اینجا یه نفر سومی هم بازم پول داده بهش برای من برده بخر. پس اینجا سه نفر به این مراجعه کرده، یعنی این کار سه نفر رو انجام میده، کار مولای خودش که برده میفروشه و میخره از طرف مولا، کار یه نفر خیر که پول میده بهش و برده رو آزاد کنه و یه برده ای بخره و آزاد کنه و به حج بفرسته، یه نفر هم پول داده براش برده خریداری بشه. دیگه بحث آزاد کردن نیست. این هم یه پدرشو میخره در این اسنا، پدرشو میخره و پدر رو آزاد میکنه. و پول میده پدرش میره حد نیابتن انجام میده. خب وقتی پدر این برده برمیگرده، برده بود این پدره، سه نفر اختلاف میکنن در رابطه با این پدر. خود مولای این برده میگه اینو از پول من خریدی، ورثه اون فرد خیر میگه درسته، از پول پدر ما خریده ای و آزاد کرده ای، اونم میگفت آزاد کن، ولی اون موقع شما چه خریدی، پدر ما مرد، دیگه این پولایی که دست تو بود ارث پدر ما، ملکش مالکش ما بودیم، ما ورثه. اون چه پدر ما مرد خیر بود، میخواست آزاد کنه، ولاچه ما نه، ما نمیخواستیم آزاد کنه، شما با پول ما این پدرتو خریده ای، این پدرت الان برده ماست. اون سومی چه پول داده بود که برده بخره، میگه شما این برده که من پول داده بودم بخری، اینو خریدی که برده من بود قبلا، یعنی مولای پدر بود، میگه این برده من رو برای من خریدی، نمیشه که با پول من برده من رو برای من بخری. هر سه اینها ادعا دارن این پدر برده اونهاست. امام اینجا میفرماید خب استصحاب ملکیت کن، اول این پدر رو برگردون به اون صاحبش مولایش، تمام، خب این فعلا اونجا بمونه. این دوتا اگر بیینه آوردن چه با پول اونها خریداری شده، بیینه آوردن، بله بیینه اونها رو قبول میکنیم. خب اینجا اگر با پول اونها خریداری شده، فضولیه دیگه در در حقیقت، خب اجازه هم میخواد دیگه، پس اجازه کو، صرف ادعای این که با پول من خریده ای به ایچه صحیح نمیشه، با پول تو خریدم تو هم راضی هستی، تو هم اجازه دادی. میگه همین چه اومدن مطالبه میکنن، این مطالبه داخلش متضمن اجازه هم هست، یعنی این چه میگه مال من این پدره برده من، یعنی اجازه دادم به بیعی که با مال من انجام داده ای. پس مشکل اجازه نیست، مشکل این است این فرد با پول غیر معامله کرده. خب این با پول غیر معامله کرده، اگر اون ورثه اون خیر باشه، خب ورثه خیر چه اجازه نداده بودن با پول او برده خریداری بشه. پدرش اجازه داده بود، پدرش هم چه اونا میگن مرده در هنگام خرید. پس شما با پول ارسی ما خریده اید. خب این میشه بیع فضولی دیگه. بله اگر بیینه بیارن با پول ارسی اونها خریده شده، اون سند بیارن چه اون پولی چه تحویل داده این مثلا درهم بوده شما با درهم خریدید اینو، یا اون یکی به جه دینار بودی شما با دینار خریدی اونو، در هر حال بیینه بیارن، این اجازه هم چه در داخل این مطالبه خابیده، این بی صحیح میشه. پس میبینید بی فضولی با اجازه ای که در داخلش خابیده، این صحیح میشه. البته اینجا چون بحث مورد برده است و اینها، شاید بگیم خصوصیت داره، در هر حال معیده. معید سوم را هم در متن توضیح میدم. و من هذا القبیل، از همین قبیله، یعنی معید حساب میشه، الاخبار الوارده، اون روایاتی که وارد شده، فی اتجار غیر الولی، اون روایاتی که وارد شده در تجارت کردن غیر ولی از مال یتیم. و ان الرپل الیتیم، روایات مضمونش این است که دیگه شیخ اینجا اختصار کرده، اگر ضرر ببینه با این تجارتش باید ضمانتشو بده، خسارتشو بده، اما اگر رپ دید، ان رپل الیتیم، رپ برای یتیمه، سود برای یتیم. خب سه احتمال، یعنی اجازم نیاز نیست، فإنها إن حملت على صورت إجازة الولی، اگر این روایات رو حمل کنیم به صورتی که ولی اجازه بده بعدش، یعنی این عمو تجارت کرده ولی هم اجازه داده، کما هو صریح و جماعت، چنان که صریح عده ای از فقها همینه، یعنی با فرض اجازه ولی میگن فر پله طبعا شهید. خب اگر این باشه، کانم این افراد المسئله، این اصلا میشه یکی از افراد فضولی دیگه، این عمو فضولتا فروخته ولی بعدش اجازه داده، فر پل الیتیم، اون دیگه مستقیما میشه از یکی از افراد فضولی. اما و این عمله به اطلاقها، اگر ما به اطلاق این روایت عمل کنیم که بحثی از اجازه نکرده، چما ان جماعت ممن تقدمهم، چنانچه جماعتی از افرادی که قبل از این جماعت قبل بودن، تقدمه هم متقدمن به اون جماعتی که فتوای اولی رو دارن، اینجا اگر این باشه، یعنی بدون اجازه این بی صحیحه، تعبدن این بی رو صحیح میدونیم ولو اجازه‌ای در کار نیست، فضولتن نیست، چه فضولتنی سه اجازه هم لازم نداره، خرجت از مسئله فضولی، بله از مسئله فضولی خارج میشه، یا موضوعا هم خارج میشه، اصلا میگیم اینا اینجا فضولی نیست، یا نه دقیقش این است فضولی سه اجازه نمیخواد، لاچن یستعنس به حالها، به این روایات و اخبار استیناس میکنیم، لها لهذه المسئله، یعنی استیناس میشه، خلاصه در هر دوی قدر جامعی هست، اذن قبلی نبود و بی صحیح شد به تقریب المتقد. یه احتمال سومی هم اینجا هست، و ربما احتمل دخولها فی المسئله، احتمال دادن این اخبار در مسئله فضولی داخله، فی المسئله یعنی فی المسئله فضولیه، فقط اجازه رو ولی نداده، اجازه رو خالق داده، یعنی اینجا اذن شرعی نه اذن مالکی، اذن ولی. من حیث ان الحکم بالمضی، این که حکم شده، این امضا شده، حکم بالمضی یعنی این بی کان صحیحا کان بی ان مؤثرا، این حکم شده، اجازتون الهیتون، یک اجازه الهی است، لاحقتون للمعامله. فتعمل که با ما بحثمون در اجازه الهی نیست، اینجا اجازه الهی لا معنا له، باید بگیم اذن الهی، چون بعدن اجازه بدین، حکمها جعل شده دیگه قبلا. و ربما یعید المطلب ایزن، یعید المطلب ایزن، چه بسا این مطلب تایید شده، یعنی صحت بیع فضولی. مطلب یعنی به روایت ابن اشیم یا ابن اشیم، هر دو اومده. این روایت الواردت فی العبد المعزون، وارد شده در باره عبدی که معزونه، یعنی عبدی که از طرف خود مولایش معزونه. این یک. دو، الذی دفع الیه مال لیش یشتری بهی، اون عبدی که یک سمت دومم داره، به او یه خیری مال داده، به او مال داده شده، پس معزونه از طرف مولاش. کار دومش، دفع الیه مالون، یک مالی هم خیری داده، لیشتری بهی، تا بخرد با اون مال نسمتن، بردهی بخرد، و یعتقها، و آزاد کند اون برده رو، و یحجها، یحجه، و حج بفرستد او رو از طرف پدر این صاحب مال. اینم دو. خب در ادامه نزاع فهمیده میشه یک سومی هم به او پول داده، یعنی یک کار سومی هم داشته. نزاع رو ببینید، فشترا، این فرد پدرشو میخره و اعتقه و آزادش میکنه. ثم تنازع، ببین چند نفر نزاع میکنن. تنازع مولا المعزون، مولای همین برده معزون میگه این با پول من خریده، این برده منه، پس شما آزاد کردید، این حقو نداشتید، برده منه. و مولا الاب، مولای پدر هم اینجا نزاع میکنه، از اینجا معلوم میشه اونم پول داده، میگه تو با پول من مال منو، برده منو خریدی، این اصلا بی باطله، پس این برده دوباره ملک منه. و ورثه الدافع، اون ورثه خیر، اونی که پول داده بود تا آزاد کنیم و حد بره، پس سه نفر اینجا نزاع میکنن. و ادعا کل منهم انه اشتراه به مالی، هر کدام از این سه نفر ادعا دارن که این فرد برده، اون پدر خودش رو خریده با مال او، چون با مال او خریده اصلا برده اونه، آزاد کردنش هم بیمورده، چون اون آزاد کردن رو خیر چه داده بود، ورثه الان هست، ورثه میگه من نه، ما با پول ما خریده ایب نداره، برده ماستین، ما اجازه میدیم، با این مطالبه میخواد بگه چه ما اجازه میدیم. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود، یرد المملوک رقل لمولا، اول برمیگردونیم این پدر مملوک رو، این مملوک یعنی پدر رو، به عنوان رق برای مولای ثابتش. خب برمیگرده بون، یعنی فعلا ما باید بیینه داشته باشیم که از اون ملکیت قبلی خارج شده. و ایل فریقین اقاموا البینه بعد ذلک، هر کدام از این دوتا گروه، یعنی ورثه این خیر همچنین مولای خود این عبد مشتری، عبدی که میخره میفروشه، مولای این، هر کدام بینه گام کردن بعد از این، الا انه اشتراه به ماله، بینه بر این که با مال او خریده این پدر رو، کان رکن نه، برمی جرده میشه رکو. این پدر مولای پدر خب میگه با مال من خریده ای، این بی باطله، خب این بی باطله، بی نداره، اون بی بده چنار، اما این دوتا بی چه پابرجاست، اونا اگر بیینه گامه کنن با مال اونها خریدن، هر کدام بیینه داشتن، با اون بیینه اصل بی درست میشه، اجازه هم با همین مطالبه تحقق میابد. بناءً علی انه لولا کفایت الاشترا، خب اینجا چه امام میفرماید هر کدام بیینه بیاورن که با مال من خریدن، دقت کنید، بیینه به وکالت نیست، بیینه به اینکه با مال من خریده. خب با مال من خریده، این لازمش نیست من در اون موقعی که او خریده من هم اجازه دادم، منم رضایت دارم، با مال من خریده. میگه اگر این بیع فضولی با اجازه بعدی صحیح نشه، امام اینطوری نمیفرمود که بیینه بیارن با مال او خریده، باید امام میفرمود بیینه بیارن چون موقع راضی بوده با مال او خریده. اینجا بیینه فقط با مال او خریده هست، معلومه فضولی بعدش اجازه بیاد صحیحه. بناءً علی انه لولا کفایت الاشتراء، اگر کفایت خریدن به عین مال این کفایت نمی کرد، در چه چیزی کفایت نمی کرد؟ فی تملک المبی، در اینکه من مالک مبی میشم چون با مال من خریده ای. البته با یه قید، بعد مطالبتی، بعد از اینکه مطالبه کند طرف. خب در مطالبه چه چیزی هست، چه خصوصیتی هست؟ المتضمنت لاجازت البی، چه در این خود مطالبه متضمن این است من این بیو اجازه دادم، با مال من خریده ای پس این برده منه. خب مگر با مال او خریدن همیشه میشه بر تملک؟ مگر اینجا بیاییم بگیم فضولی هم امکان داره صحیح باشه؟ لم یکن، اجر کفایت نمی کرد خریدن با مال غیر، بعدش اجازه دادن در تملک مبی کفایت نمی کرد، امام نمی فرمود بیینه بیارن که با مال اونها خریده. لم یکن مجرد و دعو شرا بالمال، اون موقع نمی شد صرف این که من ادعا دارم با مال من خریده شده، ولا اقامت البینت علی، و همچنین صرف این که من بیینه بیارم که با مال من شرا شده، اقامت البینه لحاظت دعوا، این کفایت نمی کرد در تملک مبی، چون که به یه فضولی آخه با مال او خریدن عمه. خب با مال او خریدم بله، اما اون موقع چه خریدم چه طرف رضایت نداشت، الان صرفا میگه با مال من خریده ای، امامم امضا میکنه میگه عیبی نداره، بیینه بیاره با مال او خریده ایم کافیه. خب این کفایت برای تملک این مبی کی درست میشه؟ زمانی درست میشه که ما بیع فضولی رو صحیح بدانیم، و الا بیع فضولی رو صحیح ندانیم نباید اینطوری امام میفرمود بیینه بیارن که با مال اونها خریده. و من ما یعید المطلبی زن، همچنین اونی که تأیید میکنه مطلب رو، صحیحه حلبیست، اینجا یعیدو بخانه، در اون ربه ما یعیدو خوندم، چون ربه ما مای اونجا مای کافه است دیگه، مطلب میشه نائب فاعل، اینجا ولی مما ما مای موصول است، اون اخباری که یعیدو المطلبه، بازم اون اخباری که مطلب رو تایید میکنم، چون اینم معید سوم است. یه توضیح اجمالی بدم، ببینید یک فردی پارچه خریده یا یه لباسی خریده، بعد پشیمان شده اوورده پس بده، خب اگاله بهش میگن، اگاله مستحب، میتونه قبول نکنه، طرف میگه چه من قبول میکنم، شما این پیراهن رو 20 دینار از من خریده ای، من 19 دینار بهت میدم، کم میکنم میدم، این باطله. در فقه شیعه اگاله به همون ثمنی سه خریداری شده، این طرف هم جاهل بوده به این مسائل، میجایب نداره 19 درهم بده برم، 19 دینار بده برم، کم کن برم، این هم کم میکنه، بعد این مغازدار همین پارچه رو به 23 درهم میفروشه، به 22 درهم میفروشه، اضافه میفروشه. خب این خب اگاله چه باطل بود، هنوز این پیراهن در ملک همون مشتری است. خب امام میفرماید 3 درهم را باید برگردونه به اون طرف بده، چون اگاله باطله، پیراهن اون طرف رو فروخته، این مغازه‌دار اینجا مالک این پیراهن نشده با این اگاله به چم. خب این همون به فضولی است، چه 3 تا نوعاً خب این سوداوری رو اجازه میدی، این اصلا راضی بود برگردونه با آن 20 دینار، الان یه مقدارم اضافه فروخته شده حتما راضی میشه، اون اجازهش اتفاق میفته. معامله کرده مغازه دار مال غیر رو، و اون مال غیر رو امام اینجا امضا کرده گفته صحیحون، اما اضافه شو باید برگردونه به اون طرف بده. خب این بیع فضولی صحیح، البته اجازش هم چون معمولا اجازه اینجا هست دیگه مطرح نکرده. صحیحه حلبی عن الرجل یشتری صوبن، یک پیراهنی خریده، لاکن لم یشترت الی صاحبه شیئا، شرط خیار نکرده که من اجل نپسندم برمیگردونم، این شرطو نکرده. ولاکن برد خونه فکرهه، از این صبح خوشش نیومد، کرهه صبح، ثم رده الی صاحبه، برگردون به صاحبش، صاحبش هم فعبا ان یقبله، قبول ابا کرد قبول کنه، الا به وضیعت، مگر با کم کردن. قال، امام فرمود لا یصلح له ان یأخذ به وضیعت، برای این مغازه دار این حق نبود که اخذ کند با کم کردن، این حقو نداشت، پس این اقاله باطله. فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه، اگر این مغازه دار نمیدونست، جاهل بود و این گونه اخذ کرد، اخذ به وضیعه کرد، بعد فروخت به اکثر من ثمنه، از اون 20 دینار هم زیادتر فروخت. امام میفرماید رد علی صاحبه الاول، به اون صاحب اولش برمیگردونه، منظور از صاحب الاول یعنی مشتری، اون چه آورده بود پس بده، به او برمیگردونه، مازاده هر مقدار زیادتره، یعنی اون 22 دینار چه فروخت و 19 دینار پس داده بود، اون 3 دینار رو برمیگردونه به طرف میده. خب فإن الحكم برد مازاد، این چه امام اینجا گفته برمیگردونه مازاد رو برمیده، لا ینطبق به ظاهری، به ظاهرش منطبق نیست، چجور برمیگردونه به اون فرد میده، مجر بگیم که مال او رو فروخته دیگه، الا علی صحت بیع الفضولی، مجر این چه بگیم فضولی فروخته، این فضولی چه فروخته برای خودش فروخته، اما بیع فضولی لنفسه بیعش صحیحه، لنفسهش لغوه. دقت کنید اینجا، ببینید این روایت اون صورت سوم بیع فضولیه، یعنی فردی برای خودش بفروشه مال غیر رو، اینجا این مغازه‌دار چون جاهل بوده این پارچه رو پیراهن رو برای خودش فروخته، امام میگه اب نداره، این برای خودت بودن باطله، اما این بی صحیحه، اون اضافه رو برگردون به طرف بده، شما با عل نفس چه، اما با عل المالک اینجا درسته. اگر ما بیع فضولی لنفسه رو صحیح بدانیم، به طریق اولا بیع فضولی للمالک صحیحه، این اون اجازه هم که نوعا اینجا هست، چرا؟ چون اصلا خودش راضی بود با همون قیمتی که خریده پس بده، اینجا سودم میبره، به طریق اولا اینجا حتما راضی است، پس بحث اجازه در کار نیست، بحث این که چجور اینجا امام فرمود برگردون بده اضافه رو به او، معناش این است این بیع برای او واقع شده، ولو تو نیت کرده ای برای خودت، اون برای خودت لغوه، چه این قسمت برای خودت لغوه رو بعدن مفصل بحث خواهیم کرد، چرا لغوه این گیدو، چرا لغو کنیم، ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، چرا اینجا به درد نمیخوره، انشاءالله اون در بخش سوم مفصل بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.